بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آل الله لعنة الله على أعدائهم أعداء الله در إياك نعبد وإياك نستعين مباحث در ابعاد مختلف از صاحب نظرهای دست اول عالم اسلام فراوان گفته شده است. آقای طباطبایی در میان اینها هم شخصیتش متفاوته و هم آراء و نظرات مبارکی که ارائه کردن فرق داره، با همه فرق داره. ایشون می‌فرمایند که مسئله عبادت، عبودیت به معنی مملوکیت در انسان. عبد به کسی میگویند که مالک داره و با تجرید از ویژگی ها این لفظ در موجودات دیگر هم همین رو افاده میکنه. بعد استناد میکنند به آیه سوره مبارک مریم، این کلو من فی السماوات والارض الا آت الرحمن عبدا. پس عبودیت اختصاص به انسان نداره، عبد یعنی مملوک. منتها در موجودات دیگر این اصطلاح نیست، باید تجرید کرد تا بگیم که در اونجا خدا هم در یه بخشی خارج از محدوده انسان ها این رو به کار برده. وقتی عبد به معنی مملوک شد، با استکبار مطلقا نمی سازه. ملک تحت تصرف مالک دیگه، مملوک مقابل مالک نیست. ولی ملک ممکنه شریک داشته باشه، هم در نظام بردگی ممکنه یه بردهی به ارث برسه، چند نفر مالک یک برده باشه، یا بالاتفاق بخرد. ممکنه در برده مالک یکی نباشه، ولی چه شریک داشته باشه چیزی نداشته باشه، عبد در اختیار مولاست، در اختیار مالک است. خدای متعال در مورد استکبار فرموده است که ان الذين يستكبرون عن عبادتي فان له جهنم داخلين. نهی نکرده از استکبار، بلکه تهدید خودش رو، وعید خودش رو اعلان فرموده. برای در مورد شریک فرمود ولا یشرک به عبادت ربه احدا. در آیات مکرر از شرک نهی شده، برای اینکه شرک امکان داره، ولی استکبار مورد نهی قرار نگرفته، بلکه خدا وعید داده است. و محدوده عبودیت به معنی مملوکیت و الوهیت به معنی مالکیت یا ربوبیت به معنی مالکیت بستگی داره به حدود تصرفاتی که مالک میتونه در مملوک خودش داشته باشه. در مسئله رقیت و ارباب و مولا و عبدی که در نظام جاهلی مطرح بوده، الانم که جاهلیت قرن پیشرفت های کذا هستش اینه که هر مالکی، هر مولایی مالکیتش محدود به افعال اختیاری عبده، اما نسبت به این که پدرش، مادرش، قدش، وزنش، رنگش، مولا در اینا هیچ تصرفی نداره و نسبت به قتلش هم از نظر حقوقی اختیار نداره. بنابراین چون مالکیت محدوده، عبودیت عبد هم محدوده به همون حدی است که او میتونه تصرف بکنه. اما مالکیت حضرت حق در هیچ وجهی محدودیت نداره. خدا ما شاء ربی کان و ما لم یشاء لم یکن، یفعل الله ما یشاء به قدرته و یحکم ما یرید به عزته، که موقع خوابیدن اگر سه مرتبه این دو آیه رو به زبان بیارید خیلی ثواب فوق توقع و تصور براش نوشتن. یفعل الله ما یشاء به قدرته، مالک حقیقی هست، مالک تکوینی هست و همه موجودات در دست او نرمند. هیچ موجودی به هیچ وجه مقابل اراده خدا قرار نمیگیره. این یه نکته است که مولویت خدا مولویت مطلق است و عبودیت همه موجودات هم عبودیت مطلق هست. وقتی مالکیت مطلق شد، عبودیت هم مطلق شد، لوازمی دارد. یکی از لوازمش اینه که در عبودیت اونی که لازمه رب هست باید رب حاضر باشه، از بنده خودش غایب نباشه، که در این جهت هو الاول و الاخر و الظاهر و الباطن و هو بكل شیء علیم. خدای متعال پیش همه مخلوقاتش حضور داره، نه حضور فیزیکی داره که فقط جسمی کنار جسمی قرار داده شده باشه، نه، خدای متعال یحول بین المرء و قلبه. وجود مقدس از سمیر فرمودن داخلون فلشیا لا بالممازجه، خارجون عن الاشیا. این اختلاط و امتزاج نداره، خارج بودنش هم فاصله ایجاد نمی کنه. خدای متعال محیط است و احاطش هم احاطه ایجادی است، احاطه قیومیت. همه چیز فقر محضند و وجودشون این ارتباط با حضرت حقه و همه ابعاد وجودشون قائم به خداست و هیچ علتی در هیچ بعدی از معلول خودش نمیتونه غایب باشه. خدا حاضر است، در مقابل هم باید عبد در محضر مولا باشه، خودش رو حاضر ببینه. و حضور عبد اگر صوری باشه مثل نمازهای ما، این یه جسمی بیشتر نیست، عبادت میشه عبادت بیرو. گاهی فقط عبادت ظاهری لغلغه زبانه، مثل همه عبادت هایی که عرف بندگان خدا در محضر حق حرفی میزنند و دلشون جای دیگه است. هزار جا دل میره، گاهی نماز رو که تمام میکنه یه لحظه هم وجود پیش خدا نبوده، دل پیش خدا نبوده، جان رو نبرده پیش معبود خودش. گاهی این عدم حضور باطنی هم هست، این صنمی ها هم خدا را عبادت میکنند و هم بت را عبادت میکنند. اینها هم عبادتشون عبادت نیست. بعضی ها هم مبدأ را دوتا نمیدونند ولی آلهه را متعدد میدونند، ارباب را متعدد میدونند، لذا بت را میپرستند به عنوان اینکه اینها لیقربونا الی الله زلفا. پروردگار متعال این نوع عبادت ها را مورد نهی قرار داده، فرموده و ما امروا الا لیعبدوا الله مخلصین له الدین. اخلاص در عبادت ملاک و معیار هست. این نکته از آیه طباطبایی که عبادت یعنی مملوکیت. بعدم از صاحب صحاح نقل میکنن که او عبادت را به خضوع معنی کرده، که مانند که خیلی از مفسرین هم اون خضوع تام رو میگن عبادته. ایشون میفرماین خضعه با یعنی متعدی نیست، با لام متعدی میشه خضعه لهم، ولی عبادت فی نفسه متعدی هست، فعبدوه. خب این نکته نکته اساسی هست که عبادت یعنی مملوکیت. مملوکیت همه جانبه یعنی محاط بودن، یعنی هیچ وقت امکان غیبوبت از خدا رو نداشتن. وقتی تکوینن این حضور هست، تشریعن هم اگه بخواد عبادت عبادت باشه باید این حضور احراز بشه، حضور قلبی باشه. قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. این خشوع مبدأش همون حضور قلبه، هم بدن از همه جا احراز کرده در محضر خدا برای اجراء فرمان خدا آمده و هم دل باید حاضر باشه. بعد میایم به ایاک نعبد و ایاک نستعین. چرا تکرار شده ضمیر؟ علامه شیخ بهایی میفرمایند که ایا ضمیر هست ولی ایاهو، ایاکه و امثال اینها برای تعیین مخاطب و غیبت هست. ایاهو، ایاکه، ایانا، اینا برای اینه که اون مخاطب مشخص بشه که چه وضعی داره. و الا ضمیر همون ایا هستش. میگن مشهور بین نحویین اینه. در قبالش هم اقوال دیگری هم وجود داره. خب این ضمیر منفصل مفعول تقدمش بحث شد، اما چرا تکرار شده؟ میشد بگه ایاک نعبد و نستعین، دیگه ایا رو تکرار نکنه. در این جهت چند جهت مرحوم شیخ بهایی مطرح فرمودن. یکی اینه که اگر ایا تکرار نمیشد، قاری چه بسا در ذهنش میومد که این حصر مال مجموعه نه مال تک تک هست، ولی مقصود خدا، مراد خدا اینه که هم عبادت باید محصور باشه هم استعانت. اگر این تکرار نمیشد، فکر میشد که عبادت و استعانت مجموعاً باید محصور باشه، کمان حصر عبادت مثلا کفایت بکنه. این برای نص در محصور بودن هر دو هست. وقتی هر دو رو بالا سرش اورد، یا که من مقدم داشت، حصر میشه منصوص، ظهور نیست که قابل تغییر باشه. نکته دیگری که ایشون مطرح میفرمایند این است که در تخاطب بین حبیب و محبوب آدم دوست داره بیشتر حرف بزنه، کما اینکه در مسئله حضرت کلیم بحث میکنن که خب خدا پرسید ما تلکه به یمینی که یا موسی، یک کلمه جواب داشت، میتونست بگه یه اصال، ولی یک کلماتی رو اضافه کرد. این در محضر خدا مبتهج بود، مفتخر بود، مباهات میکرد که خدا از او حرفی گفته که او هم حرف بزنه. لذا در محضر محبوب آدم اطاله کلام جزء لوازم بلاغت هست. اینم هم دلیه هم عرف اینه، آدم با دیگران صحبت میکنه تلگرافی صحبت میکنه، ولی با حبیبش که صحبت میکنه گاهی جزئیات رو میگه برای که جلسه تکمیل بشه، هی حرف زده باشه، میدونه که او از حرف زدنش خوشش میاد. اینم خوشه که با حبیب خودش حرف میزنه. این هم یک نکته قابل عرضه است. بسیار. اما چرا جمع آمده؟ ایاک اعبد نگفتیم، ایاک نعبد و ایاک نستعین. در اینجا اولا بحث میکنه که چرا ایاک نعبد مقدمه بر ایاک نستعین است. در این جهت جهادی رو که مطرح شده است، یکی اینه که عبادت مطلوب خداست ولی استعانت مطلوب عبد است. خواست خدا تقدم همه جانبه دارد بر خواست مخلوق، لذا نعبد را بر نستعین مقدم داشته. نکته دیگر اینه که وقتی الحمدلله رب العالمین گفته شده، کلمه جلال اومده، لازمش عبودیت ماست والله. این یعنی کلمه الله معنایش اینه که المعبود بالحق، خود الوهیت، خود الله بودن همه موجودات دیگر رو به عبودیت تثبیت کرده است. او الله، او منحصرا رب، غیر او هرچی هست عابد هست و در عبادت او هستند. این تقرب بین اله و عبد اقتضا میکنه که اول این گفته بشه بعد خصوصیات دیگر. نکته سومی که مطرح میکنن، میفرمایند که معونه تام، ما استعانت میکنیم که به آرا کمک کنن، معونه بدن. معونه تام ثمره عبودیت تامه، درجه کمک خدا به بندگانش به اقتضاء درجات عبودیت بندگانه. خدا کمک برای پیغمبر میکنه، برای امیرالمومنین میکنه، با کمکی که به یک موجود بیخبر از خدا میکنه خیلی متفاوت است. بنابراین هرچی عبودیت عمیق‌تر باشه، کامل‌تر باشه، جامعه تر باشه استعداد پذیرش بیشتره. عبودیت زمینه میده، ظرفیت میده و خدای متعال هم به هر موجودی بر حسب خواستش، ظرفیتش، تقاضاش، عرضه و تقاضا همه جا متناسبه. عبودیت استعداد تقاضا، ظرفیت، و هر قدر این عمیق‌تر و وسیع‌تر باشه از کمک خدا بیشتر بهره میگیره. بنابراین زمینه کمک خدا در همین عبودیت، پس مناسب است که این مقدم باشه. در اینجا حدیثی رو نقل میکنه: ما یتقرب الی عبدی به شیء احب مما افترضت علی و انه لیتقرب الی من نوافل حتی احبه فاذا احببته کنت سمعه الذی یسمع به و بصره الذی یبصر به و یده التی یبطش بها. فرائض محبوب ترین چیز پیش خداست، لذا هر وقت نوافل به فرائض ضرر زد، علیکم بالفرائض دون النوافل، نمیشه. فریضه ای رو قربان نافله کرد، واجبی رو به پای مستحب فدا کرد. اما خدای متعال میفرماید که انه خبر میدن لیتقرب الی عبد من نوافل، بنده من درجات قرب را با نوافل طی میکنه، یعنی نوافل را که انجام میده برای تقرب خدا انجام میده، اخلاص داره، قربتا الالله، نماز شب میخونه، نوافل یومیه میخونه، نوافل دیگر انجام میده، این تقربش استمرار وقتی پیدا میکنه به جایی میرسه که محبوبیت من رو احراز میکنه، من او رو دوست میدارم. وقتی محبوب من شد، ببینید که دیگه معونه به کجا میرسه. اصلا دیگه همه کارش خودمم. کنت سمعه الذی یسمع به و بصره الذی یبصر به و یده التی یبطش بها. انسان عبادت میکنه تا از هدایت الهی بهره‌مند بشود، این نکته دیگری. و چون هدایت حاصل عبودیت است، ما میگیم یا که نعبد و یا که نستعین، بعد میگیم چی؟ اهدنا الصراط المستقیم. این هدایت ثمره و لازمه عبودیت پروردگار متعاله، پس اهمیتش بیشتر هست، از این جهت تقدم پیدا کرده است. نکته پنجم اینه که اگر عبودیت نباشه اسلام نیست. اول قدم بندگی اقرار به معبود بودن خداست و قبول عبودیت حق تعالی است. بله، وقتی عبودیت احراز شد، تثبیت شد، عبد همه امورش رو از خدا میدونه، از خدا کمک میخواد. او در مراحل بعدی انسان به اینجا میرسه که بدون کمک خدا به جایی نمیرسه. پس اونه که نقدن در همه حالات لازمه تا انسان مسلمان باشه، اینه که عبدالله بنده خداست، بت‌پرست نیست، هواپرست نیست. اینم یکی از نکاتی است که در تقدم عبادت بر استعانت. نکته ششم می‌فرمایند که انسان بخواد کمک بخواد، وسیله استعانت از پروردگار متعال عبادته. تا ما خدا را عبد نباشیم چه کمکی از ما میخواهیم؟ اول باید عبد باشیم، او را راضی کنیم، بعد هم از او کمک بخواهیم. و همیشه وسیله مقدم از نظر زمانی و از نظر رتبی، تا این نباشه اون نیست. وسیله تعیین میکنه، میگن مقدمه واجب، واجب هست، اینم واجبه. این نکاتی است که در تقدم ایاک نعبد بر ایاک نستعین مطرح شده. اما چرا نعبد و نستعین؟ وجه اینکه جمع گفته شده است. چرا؟ در این جهت اول مسئله ای که هست اینه که ممکنه اینا هم بشه قابل جمع، هم تک تک میتونه وجه این باشه. یکی این که ما حفظه داریم، فَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ، از اینا که ما جدا نمیشیم، چه تنهایی که نیست. اینا هم که همیشه کارشون عبادون مکرمون لا یسبقون آقا بالقول و هم به امرهی یعملون، اینا دائمون عبادن. ما وقتی در جمع اینا عبادت میکنیم، ادب اقتضا میکنه که اینا رو به حساب بیاریم. من نیستم که معبودم رو عبادت میکنم، بلکه کسان دیگه که با من هستن اینا رو میبینم، با اینها مشرف میشم به عبادت پروردگار متعال. دوم معرفت بالاتره، این منشه این الا یوسف بخو به حمدهی، چون همه موجودات در حال عبادتن، من نباید نسبت به اینا بی توجه باشم. حالا که میرم در کاروان بروم، چرا تنها بروم؟ همه جنود آسمان لله، جنود و سماوات و الارض، همه موجودات آسمانی و زمینی لشکر حق، به کارشون اطاعت و عبادت پروردگار متعال، منم خودم رو در قافله به سوی او روان میکنم. نکته دیگر اینه که وقتی همه موجودات عبادت میکنن، من عبادت خودم رو نمیتونم ببینم. یه قطره تو دریا نمودی نداره که. این در تربیت من مؤثرتره. بگم ایاک نعبد و ایاک نستعین، توجه دارم که هرچی در آسمان هرچی در زمینه جلوتر از من هستن. من عبادتم رو نمیتونم گنده ببینم. یه قطره کوچیک در دریای بی ساحل است که. نکته پنجم اینه که این اذعان به حقارت خودم در برابر عظمت کبریایی بود. آدم یه وقتی در دریاست خودشو نمیبینه، دریا میبردش. یه وقت مستقلن جدا شده، حباب شده، محتوا نداره. قطره جدا شده از دریا بی محتواست، حباب ها باده دیگه، حقیقت آبی که نداره که، هیچی نیست. ما میخوایم حباب نباشیم. اگه بخوایم حباب نباشیم، خودمون رو در دامن همه موجودات و سیلان ربوبیت حق میبره و همه رو داره میبره، من هم حقارت خودم رو، ناچیزی خودم رو در اینجا میبینم. نکته بعدی که شبیه همین نکته است، نکته ششم، این است که من خودم رو نمیشه بگم من عبادت میکنم، ولی دیگران عبادت میکنم، منم در جمع اینا هستم، از زبان اونها میگویم. اصلا عبادت خودم رو به حساب نمیاد که من به حساب بیاورم، ولی در جمعی هستم که اونها عبادت میکنن، منم از زبان اونها سخن میگویم. نکته دیگر اینه که آدم وقتی یه چیزی داره برای کسی میبره که خیلی ناقابله، این روش نمیشه. اما وقتی قاطی هدایای دیگران کرد قابل عرضه خواهد بود. اینم باز اون جهت تربیتی رو داره و جهت معرفتی رو داره. نکته هشتم اینه که اگر بگم ایاک نعبد و ایاک نستعین، اگه میگفتم ایاک اعبد و ایاک استعین، خلاف گفته بودم. شنیع آدم در محضر خدا دروغ بگه، خیلی بی‌حیاییه. در اینجا از مالک دینار نقل شده که لولا اننی مأمور من الله به قرائت هذه الآیه ما کنت اقرأها قط لأنی کاذب فیها. اگر خدا دستور نداده بود هرگز جرأت نداشتم که همچی کلمه رو به زبان بیارم، برای اینکه دروغ بود. هم عبودیت ما منحصر به خدا نیست و هم استعانت ما منحصر به خدا. ما خدا رو درجه آخر میبینیم. وقتی دستمون از همه جا کوتاه شد، فدارک بو فلفل که دعو الله مخلصین له الدین، تا اوضاع آرام جنگ نیست، موشک باران نیست، بی آبی نیست، کم آبی نیست، کی ما به خدا احتیاج داریم؟ سراغ این اون میریم. مریضم میشیم وقتی به خدا رو میاریم که دکتر بگه که دیگه فایده نداره. طبع بشر. و در این جهت از رابعه ادویه که از شعرهای بنام و مشهور عربه، لک الف معبود مطاع امره دون الاله و تدع التوحید. دلت هزار تا دلبر داره، همه را مهمتر از خدا میدونی، اهتمام بیشتر به اونا داره که راه نکنه بد بشه و مدعی توحید هستی. این برای آبروداری. خداوند متعال گفته بگو ایاک نعبد و ایاک نستعین. نکته دیگری که آخر نکته است، وقتی آدم خودش رو در کنار نبی مکرم اسلام میبینه، حضرات معصومین میبینه و میبینه اینا کلامشون قرآن صاعده، خودشون نیست، از خداست، به خدا میرسه. هرچی از خدا بگیریم به خدا بدیم، خدا مال خودش رو قبول میکنه. ما از خدا نمیگیریم، از هوا میگیریم. انگیزمون و معرفتمون این جاییه. اما حضرات از خدا میگیرن و با خود و خدا تحویل میدن، چون جنس جنس اونجاست، خدا هم قبول میکنه. ما عندكم ينفد و ما عند الله باقین. یه از منبع بقا اومده، در مصدر بقا هم در مقصد بقا هم جا میگیره و میمونه. لذا خودمون رو قاطی کسانی میکنیم که اینا جنس خدا رو دارن، خودشون هم جنس خدا هستن، نور خدا هستن، اسماء الله هستن. لذا به امید این که در کنار اونها عبادت ما هم ذوق در عبادت اونها بشه، ما با اونها همراه میشیم و عرضه میداریم که ایاک نعبد و ایاک نستعین. یه نکته دیگری که هم در دعا و صلوات این رو مطرح فرمودند مفسرین ما، محدثین ما، که اگر حاجتی دارید صلوات بگید، بعد حاجتتون رو بگید، بعد آخرم باز صلوات بگید. میگن که خدای متعال بر بندگانش حرام کرده تبعض صفقه را. در صفقه واحد یا همه رو باید قبول کنن یا همه رو رد کنن. این در معامله خودش رو مقبول میبینه، میبینه به صرفش نبوده، میره به طرف میگه که قبول کن. اون نمیتونه بگه من نسبت به بعضی قبول میکنم اقاله رو، یا قبول رو نسبت به بعضی دیگر قبول نمیکنم. یا باید همه رو قبول کنه یا همه رو باید رد کنه. اینو میگن اون اگه بعضی رو قبول کرد بعضی رو رد کرد میگن تبعض صفقه، که در فقه مردوده. خدایی که حکم اینجوری رو برای بندگانش صادر کرده، کرمش اجازه نمیده یه جنس بدی که مخلوط به جنسهای خوب شده بگه مال اونا رو قبول میکنم مال تو رو قبول نمی کنم. صلوات و رحمت بفرمایید. از امام مطالبی هست قابل عرضه است، از آقازاده امام مرحوم آجا مصطفی. آجا مصطفی هرچی در هر رشته نشست نوشته پره پره، هیچ کم نداره. دو جلد تفسیر داره ایشون و سوره حمد رو تفسیر کردن. وقتی وارد میشه گویا تمام شدن نداره، ابعاد مختلفی داره که دیگه حوصله جلسه ما بیش از این نیست که میخوایم از شما بزرگوارانم استفاده کنیم. آقای سلطانی.